خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. 24 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات ایران شدند. جایزه حقوق بشری مشترک آلمان و فرانسه به نسرین ستوده اهدا شد. آمریکا خواستار پایان حصر خانگی قطب دراویش گنابادی شد. 24 نهاد مدنی و سازمان مدافع حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای بررسی سرکوب خشونتبار اعتراضهای اخیر در ایران جلسه ویژه تشکیل دهد. در نامه مشترک این سازمان ها از شورای حقوق بشر خواسته شده تا تحقیقات مستقل را در مورد قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری شهروندان ایرانی در هفته پایانی آبان ماه آغاز کند. نام سازمان های چون عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، بنیاد برومند، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در میان امضا کنندگان این نامه به چشم خورد. عفو بین الملل میگوید در جریان سرکوب اعتراض های اخیر در ایران دست کم 304 تن کشته شدند. جایزه حقوق بشری مشترک آلمان و فرانسه در سال 2019 به 14 مدافع حقوق بشر در سراسر جهان از جمله نسرین ستوده وکیل ایرانی زندانی در اوین اهدا شد. سفیر آلمان در تهران روز دوشنبه در توییتر خود نوشت که این جایزه با حضور سفیر فرانسه به نماینده خانم ستوده اهدا شده. نسرین ستوده که وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی را بر عهده داشته با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 33 سال حبس محکوم شده که دست کم 12 سال آن قابل اجراست. نهادهای حقوق بشری با محکومیت حبس خانم ستوده خواستار آزادی او شدند. سم براونبک نماینده آمریکا در امور آزادی‌های دینی در جهان خواستار پایان دادن به حصر خانگی قطب دراویش گنابادی در ایران شد. این مقام آمریکایی در توییتی با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت نورعلی تابنده 92 ساله از جمهوری اسلامی خواست تا به قطب دراویش گنابادی اجازه عبور و مرور آزادانه بدهد. آقای براونبک همچنین خواستار آزادی درویش‌هایی شد که به خاطر ابراز عقیده زندانی شدند. بعد از درگیری میان ماموران امنیتی و دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در تهران در اواخر سال 96 شماری از دراویش بازداشت، محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت تحولات در کره شمالی را از نزدیک زیر نظر دارد.
ما این موضوع را زیر نظر داریم. خواهیم دید. من مایوس خواهم شد اگر مشکلی در روند کارها پیش بیاید. اگر هم پیش بیاید به آن رسیدگی خواهیم کرد. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. ما کره شمالی و خیلی از جاهای دیگر را از نزدیک زیر نظر داریم.
همزمان با اظهارات آقای ترامپ، روسیه و چین روز دوشنبه پیشنهاد کردند که برخی تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی با هدف کمک به پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ برداشته شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته برای رفع تحریم‌ها هنوز زود است. پلیس دبی روز دوشنبه اعلام کرد که رضوان طاقی، رهبر مراکشی هلندی یک گروه تبهکار را که از سوی پلیس هلند تحت تعقیب بود بازداشت کرده است. رضوان طاقی در 10 پرونده قتل از جمله پرونده قتل محمد رضا کلاهی در سال 1394 و احمد نیسی، فعال سیاسی عرب ایرانی در سال 1396 در هلند متهم است. به گفته مقام‌های ایرانی، محمد رضا کلاهی مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 بود. آقای کلاهی که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، سال 94 هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد. احمد نیسی نیز فعال سیاسی عرب مخالف جمهوری اسلامی بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز. گزارش تازه عفو بین الملل از برخورد با اعتراضات ماه پیش ایران، تایید دست کم 304 قربانی و ابراز نگرانی شدید از تعداد و وضعیت بازداشتی ها. تداوم آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ، آیا کیفیت پایین بنزین تولیدی عامل اصلی است؟ و ادامه اعتراضات خشونت بار در لبنان، گفتگوها برای انتخاب نخست وزیر جدید به تعویق افتاد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک ماه پس از اعتراضات سراسری ایران، تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل میگوید بر اثر برخورد خشن حکومت با معترضان دست کم 304 نفر کشته شدند. آماری که این نهاد حقوق بشری معتقد است امکان دارد حتی بیش از اینها باشد. اما بخش مهمی از این گزارش تازه به بازداشتی ها و شرایط برخورد و نگهداری آنها پرداخته. بر اساس یافته های این گزارش، از نوجوانان 15 ساله تا دانشجویان و روزنامه‌نگاران را میتوان در میان بازداشت شدگان یافت. کسانی که به گفته این سازمان خیلی هایشان در شرایطی غیر استاندارد بدون دسترسی به خانواده و وکیل و حتی در خطر شکنجه به سر میبرند. عفو بین الملل میگوید حتی به خانواده های تعدادی از بازداشت شدگان هشدار داده شده که ممکن است عزیزانشان بدون دادرسی و تفهیم اتهام سالها در زندان بمانند و یا حتی اعدام شوند. به گفته این نهاد حقوق بشری، به نظر می رسد حکومت اعتراضات را تبدیل به مستمسکی برای سرکوب سنگین هر صدای مخالفی کرده. آیا واقعا همینطور است؟ جمهوری اسلامی تا کی می تواند به این شیوه ادامه دهد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
سازمان عفو بین الملل می گوید کشته شدن دست کم 304 تن در اعتراضهای ماه گذشته ایران قطعی است. گزارش اخیر این نهاد حقوق بشری با ارائه جزئیات و آمار، ابعاد تازه‌ای را از سرکوب این اعتراضها نشان می دهد.
مردم با تیر زدن! مردم با تیر زدن!
عفو بین الملل گفته است نیروهای امنیتی به روی معترضان غیر مسلح آتش گشوده و صدها تن را کشتند. بنابراین گزارش، مقام‌های ایرانی علاوه بر بازداشت هزاران تن از معترضان، برای جلوگیری از بازگو شدن اقدام‌های به گفته این نهاد حقوق بشری ظالمانه علیه آنها، بسیاری از روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر و دانشجویان را هم بازداشت کردند. همزمان با انتشار این گزارش، رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها خواسته تا وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را مشخص کنند.
دادستان‌های محترم در تهران و در شهرستان ها وضعیت بازداشتی ها رو روشن کنند. تلاش خوبی رو در این جهت انجام دادن که جا داره هم تقدیر بکنم و هم تأکید کنم که انشالله تا حصول نتیجه نهایی کار رو دنبال کنند.
این اظهار نظرها در حالی است که نهادهای حقوق بشری از بیخبری خانواده ها از شرایط بازداشت شدگانی که نوجوانان هم در میان آنها هستند و خطر شکنجه آنها ابراز نگرانی می کنند. مقام‌های دولتی و قضایی تا کنون آماری از تعداد قربانیان، زخمی‌ها و بازداشتی‌ها ارائه نکردند. آمار تازه سازمان عفو بین الملل از 304 کشته در حالی منتشر می‌شود که سایت کلمه شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 366 تن اعلام کرده. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از سازمان‌های ناظر شمار کشته‌ها را بیش از 400 تن اعلام کرده است.
is killing perhaps thousands and thousands of people right now as we speak.
در جریان واکنش‌های بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال کشته شدن هزاران تن در این اعتراضات سخن گفته بود. ساعتی پس از آغاز اعتراض‌ها در هفته آخر آبان ماه، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع یا به شدت محدود کرد. در میانه که این محدودیت‌ها و در غیاب خبرنگاران رسانه‌های مستقل بین‌المللی، باز هم فیلم‌ها یا گزارش‌هایی از شیوه برخورد با اعتراض‌ها به خارج از کشور درز کرد. فیلم‌هایی که بخشی از ابعاد برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان را آشکار می‌کرد.
زدنش آقا، نگاه کن زدنش.
تازه ترین گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که موج بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل. آقای لوتر، چطور به این رقم رسیدید و تاییدش کردید و آیا این گزارش و تعداد نهایی خواهد بود یا اینکه انتظار دارید که این آمار باز هم بالاتر بره؟
Well, Amnesty International has gathered its information partly through
عفو بین‌الملل بخش از اطلاعاتش رو از طریق مصاحبه با ده ها نفر در داخل ایران به دست آورد، از جمله خانواده های تعدادی از قربانی ها یا بازداشتی ها یا کسانی که شاهد اعتراضات یا رفتار مسئولین با بازداشتی ها توی بازداشتگاه ها بودن. بعد این اطلاعات رو از طریق مقایسه با اطلاعاتی که روزنامه‌نگارا و فعالای حقوق بشر داخل و خارج کشور تهیه کرده بودن راستی آزمایی کردیم. ساعت ها فیلمو بررسی کردیم و اونا رو با کمک فناوری دیجیتال راستی آزمایی و تایید کردیم. عمدتا تصاویر اعتراضات و در مواردی هم تصاویری از بدرفتاری نیروهای امنیتی با بازداشتی‌ها. در مورد تعداد قربانی‌ها تا الان تونستیم 304 نفر رو تایید کنیم، ولی انتظار داریم این عدد بالاتر بره. بنابراین گزارش فعلی آخرین گزارش ما در این زمینه نخواهد بود.
یکی از موضوعاتی که در این گزارش روی اون تاکید شده بحث بازداشت خودسرانه و تعداد زیاد بازداشتی هاست. اشاره کردید که در مواردی بازداشتی ها تنها 15 سال سن داشتن. چه جزئیات بیشتری در این زمینه میتونید در اختیار ما بذارید؟
Well, since the protests began, it's clear that the Iranian authorities have arrested thousands of
اون چه مشخصه این که از زمان آغاز اعتراضات نیروهای امنیتی ایران هزاران نفر رو بازداشت کردن، چه در طول اعتراضات و چه بعدش. تعداد دقیقشون رو نمیدونیم. حکومت درست یک ماه پیش رسما اعلام کرد که حدود 1000 نفر بازداشت شدن. بعدش 20 روز پیش سخنگوی کمیته امنیت ملی مجلس گفت 7000 نفر بازداشت شدن، ولی مقامات هنوز که عدد دقیق و رسمی رو اعلام نکردن. اون چه که ما میدونیم اینه که خیلی از بازداشتی‌ها رو در شرایطی نگهداری میکنن که ارتباطشون با خارج از بازداشتگاه به طور کامل شده، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل. تعدادی از بازداشتی‌ها رو به زندان‌های معمولی منتقل کردن، گروهی رو در پادگان‌های نظامی نگهداری می‌کنن و گروهی رو حتی در سوله. بازداشتی‌ها شامل روزنامه‌نگارا، دانشجوها و فعالای حقوق بشر هستند و همینطور افراد کم سن و سال، از جمله تا جایی که ما خبر داریم نوجوانای 15 ساله. حالا به نظر میاد که حکومت این اعتراضات رو مستمسکی کرده برای سرکوب فعالای سیاسی و اجتماعی و حتی افرادی که اطلاعاتی رو درباره برخورد قهرآمیز حکومت منتشر کردن.
در این گزارش همچنین اشاره شده که در مواردی مقام‌های ایرانی از ارائه اطلاعات درباره شرایط بازداشت و نگهداری افراد به خانواده‌هاشون سر باز زدن و گاهی حتی مستقیماً به خانواده‌ها گفتن که اگه بخواهیم میتونیم که عزیزانتون رو بدون تفهیم اتهام یا دادرسی 10 سال نگهشون داریم و یا حتی اعدامشون کنیم. چطور به این اطلاعات رسیدین؟
Yes, in dozens of cases reported to Amnesty International, detainees have had little or no contact with their families.
در ده ها مورد از پرونده‌هایی که به عفو بین‌الملل گزارش شد، بازداشتی‌ها حداقل تماس با خانواده‌هاشون داشتن یا به کلی ارتباطشون قطع شده. شرایط نگهداری بعضی‌هاشون جوریه که از نظر ما میشه ازش با عنوان ناپدیدسازی قهری نام برد. این خیلی موضوع جدیه، چون بر اساس قوانین بین‌الملل جنایت محسوب میشه. خانواده‌های بازداشتی‌ها به دنبال اثری از عزیزانشون به پاسگاه‌های پلیس رفتن، به دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، زندان‌ها و سایر بازداشتگاه‌ها و مسئولان این مراکز بهشون گفتن که هیچ اطلاعاتی از اون افراد ندارن. در واقع از دادن هر نوع اطلاعاتی درباره سرنوشت یا محل این افراد امتناع کردن. خب این کار طبق قوانین بین‌الملل جنایت محسوب میشه. مسئولان در مواردی حتی پاشون رو فراتر گذاشتن. با گروهی از مادران فعالان حقوق اقلیت‌ها که در آذربایجان شرقی و غربی بازداشت شدن صحبت کردیم. به صراحت به ما گفتن که مسئولان به هیچ وجه قصد ندارن اطلاعاتی از فرزندانشون بدن و حتی تهدیدشون کردن که میتونن بچه‌هاشون رو برای 10 سال یا بیشتر زندانی یا حتی اعدام کنن. ما نمیدونیم که این حرفا فقط تهدید ساده‌ای برای ترسوندن خانواده‌ها بوده یا موضوع جدی، ولی با توجه به سابقه حکومت در برخورد شدید با معترضان و فعالان حقوق بشر از نظر ما خیلی نگران کننده است.
و در نهایت این که عفو بین الملل چه انتظاری داره از مقام های جمهوری اسلامی؟
Well, first and foremost, the Iranian authorities really must give detainees access to their families.
پیشتر و مهمتر از هر چیز مقام ایران باید به بازداشتیان حق دسترسی به خانواده و وکیل رو بدن. هیچ عذری برای این موضوع وجود نداره. حتی اگه بازداشتی واقعا مرتکب جرمی شده باشه. باید همه کسانی رو که به شکل خودسرانه بازداشت شدن آزاد کنن. کسانی که فقط توی اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کردن یا فقط اون نزدیکی‌ها بودن یا حتی مثلا توی توییتر در مورد اعتراضات اظهار نظر و چه بسا ازش حمایت کردن. این افراد باید بلافاصله و بی قید و شرط آزاد بشن.
ممنون فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل. اما نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم بنیامین سطر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، نشریه آمریکایی نیوزویک در شماره اخیر خودش عکس آیت الله خامنه ای رو بر روی جلد چاپ کرده و این تیتر رو استفاده کرده که اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه داعش دوباره ظهور میکنه، مسئله‌ای که هم بین کاربران فارسی زبان و هم بین غیر فارسی زبان‌ها خیلی واکنش داشته.
درسته مهدی. خب خیلی از اونها سردبیر و نویسنده مقاله رو به زبان انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر مخاطب قرار دارن و انتقاد کردن کسایی که مخالف این تیتر و این در واقع طرح روی جلدی بودن که نشریه نیوزویک زده. کاربرای ایرانی از زاویه‌های مختلفی به این موضوع نگاه کردن. یک کاربر به نام آنتی لفت لیبرال نوشته که دلیل این تحلیل‌ها در واقع این هستش که این تحلیل‌ها بر اومده از جریان اصلی رسانه‌ای در آمریکاست که خیلی از اونها از جمله نشریه نیوزویک با دونالد ترامپ در واقع مشکل دارن یا مخالف سیاست‌های او هستن و سعی می‌کنن به نوعی حالا به خاطر همون سیاستشون بازی بکنن با چنین الفاظی یا همچین مقاله های رو منتشر بکنن. کاربر دیگری به نام شلون نوشته که خیلی نباید مقاله های نشریه های مثل نیوزویک رو جدی گرفت. صدای مردم ایران در خیابون هاست که افکار عمومی دنیا رو تعیین میکنه، نه مقاله های حالا رسانه ها و روزنامه ها و نشریات کشورهای دیگه. کاربر دیگری به نام اریکا هم نوشته که اشتباه بزرگ اینه که فضای شبکه‌های اجتماعی رو اختصاص بدیم به بازنشر بیش از حد محتویات رسانه‌های به تعبیر او سنتی. اریکا میگه این رسانه‌ها دیگه در واقع کارکرد اصلی خودشون رو از دست دادن و اینکه حالا خیلی ما بخوایم بپردازیم به یک مقاله‌ای که در یک جای چاپ شده و نظر یک شخص خاص هست یا با یک گرایش سیاسی خاص در شبکه‌های اجتماعی به تعبیر این کاربر درست نیست و ما نباید تنفس مصنوعی بدیم به این شبکه. یک حساب کاربری دیگه به نام همبستگی برای ایران هم نوشته که در واقع از یک زاویه دیگه نگاه کرده، گفته که این مقاله فارغ از این جهتگیری سیاسیش خیلی ضعیف و بی‌منطقه و اطلاعاتش اطلاعات خیلی ناقص و در واقع غیر قابل استنادی.
ممنون مریم که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. خب بعد از حدود یک هفته آلودگی هوای تهران و بعضی شهرهای دیگر، دیروز هوای تهران به سطح ناسالم برای همه گروه‌های سنی رسید و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند. وضعیت آلودگی هوا در اصفهان و بعضی از شهرهای استان قزوین، آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی، ایلام و البرز هم به مرز هشدار رسید. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این آلودگی تهران، برج میلاد که اصلا دیده نمی‌شه.
باز هم روزهای خاکستری شهرهای ایران. آلودگی هوا که سالهاست با فصل سرد فرا می‌رسد و عامل آن را وارونگی هوا می‌دانند. حالا تنها راهکار دولت تعطیل کردن مدارس و دانشگاه است. قانونگذاران می‌گویند ما کار خودمان را کرده ایم و قانون برای مبارزه با آلودگی هوا وضع شده است. قانون هوای پاک که 2 سال پیش تصویب شد.
ما حتی میایم قانون هم که تصویب کردیم، قانون در عمل اجرا نمیشه. ما بحث در واقع کیفیت خود را رو صحبت کردیم، قانونیش کردیم، بحث در واقع تغییر یک سری تجهیزاتی که در خودروها باید اتفاق بیفته، کیفیت سوخت رو مد نظر قرار دادیم.
منتقدان میگویند قانون اجرا نمیشود و دولت کنترل آلودگی هوای شهرها را به باد سپرده است.
فکر میکنم قانونگذار تکلیف همه دستگاه ها رو در این زمینه در قانون مشخص کرده و اونجا خبری از باد نبود.
در قانون هوای پاک باید خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کنار گذاشته شوند موتورهای آنها استاندارد شوند و سوخت مناسب و استاندارد استفاده شود.
در سال آینده طبق قانون بر اساس ماده 4 قانون هوای پاک از 1/99 خودروها باید استاندارد یورو 5 رو داشته باشند. خب این خودروهایی که الان دارن پیش فروش میکنن استاندارد یورو 4 رو دارن، برای همین ما یه مکاتبه کردیم که دقیقاً جلوگیری کنن از تولید خودروهای یورو 4. خب اگرم این کار ایران خودرو انجام نده، بر اساس قانون ما اجازه شماره گذاری رو نمیدیم.
ولی دولتی که نمیتواند نفت بفروشد و درآمدش کم شده، حتی نتوانسته این قانون را درباره وسایل نقلیه عمومی یعنی فیلتر اتوبوس‌های شهری اجرا کند، چه برسد که مردم را قانع کند تا خودروهای فرسوده‌شان را کنار بگذارند یا تولید کنندگان را ملزم به اجرای کامل استانداردهای جهانی کنند. از آن سو رئیس قوه قضاییه که حالا گویی در پی حل تمام مشکلات جامعه است هم انتقاد می‌کند.
هر کس در هر بخشی مسئولیت داره باید پاسخگو باشه نسبت به وضعیت هوای ناسالم. چرا؟ فقط هم موضوع هوا نیست، محیط زیست باید پاسخگو باشه، شهرداری باید پیگیری کنه پاسخگو باشه، دستگاه‌های نظارتی و دادستان‌های ما هم باید کار دنبال کنن.
بالا بردن قیمت بنزین که به اعتراض‌های خونینی منجر شد، مصرف بنزین را به طور قابل توجهی کاهش نداد. حتی ممکن است تولید بنزین با کیفیت نازل برای جلوگیری از واردات آن باعث بدتر شدن آلودگی شده باشد، موضوعی که در دولت محمود احمدی نژاد که گرفتار تحریم‌های اوباما شد به شدیدترین انتقادها از دولت انجامید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دفتر ریاست جمهوری لبنان از تعویق مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر جدید تا روز پنجشنبه خبر داد. این در حالی است که اعتراض‌ها در خیابان‌های مرکزی بیروت و برخوردهای خشونتبار اوج گرفته. گزارشی از ایلیا جزائری رو ببینیم.
ادامه اعتراضات خشونتبار در بیروت پایتخت لبنان، روندی که باعث شد ریاست جمهوری لبنان ادامه مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر را دست کم تا روز پنجشنبه به تأخیر اندازد. این اقدام بنا به درخواست سعد حریری صورت گرفته، شخصیتی که حدود دو ماه پیش در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها از نخست وزیری کنارگیری کرد و حالا گزارش‌ها از احتمال انتخاب مجدد او برای ریاست دولت حکایت دارد، چیزی که باعث اوج گرفتن دوباره اعتراض‌ها و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی شد.
قبلا اتفقنا بيروت هي عاصمه اوكي والضغط لازم يكون على العاصمه بكره في استشارات احنا نزلنا هون
ما اومدیم تا باز هم سعد حریری در مذاکره‌های گروه‌های سیاسی برای نخست وزیری انتخاب نشه، چون سعد حریری از طبقه فاسده. ما دنبال نخست وزیری شخصی توانا هستیم که مرحله انتقالی رو با دولتی تکنوکرات مدیریت کنه و لبنان رو نجات بده. کسی از گروه 8 مارس هم نمی‌خوایم.
ما بدنا سعد الحريري، ما بدنا حدا من الطبقه الفاسده، لا تمنع ادار.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان صدها گلوله گاز اشکاور و گلوله لاستیکی شلیک کردند، خشونت‌هایی که ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. با این وجود معترضان بر ادامه حضور در خیابان‌ها اصرار دارند.
ما شروع کردیم و ادامه میدیم. باید باهاشون مبارزه کنیم. اونها باید تسلیم بشن. اونها کشور رو غارت کردن. ما فقط حقوق به غارت رفته خودمون رو میخواییم.
کمبود خدمات و وضعیت بد معیشتی انگیزه آغاز اعتراض‌های لبنان بود که باعث بروز خشم مردم از طبقه حاکم در چند دهه اخیر شد. دولت مردانی که معترضان آنها را فاسد و سیاست‌هایشان را عامل بحران اقتصادی لبنان می‌دانند. خشم از سیاست مداران اکنون در همه جا دیده می شود، از جمله اینجا در این کنسرت که فؤاد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان حضور یافت، اما این حضور خشم معترضان را برانگیخت. با بالا گرفتن شعارهای معترضان در نهایت مجبور به ترک سالن شد. حالا همه در انتظار تحولات روز پنجشنبه هستند. اینکه آیا می تواند خشم معترضان را فرو نشاند یا نفتی خواهد شد برای شعله ورتر شدن آتش خشم. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع استعفا یا کنارگیری حسن روحانی امروز از عناوین اصلی برخی از روزنامه‌ها. روزنامه شرق عکسی از حسن روحانی رو در صفحه اول خودش چاپ کرده با تیتر روحانی در کشاکش بودن یا نبودن و اشاره کرده به اینکه عباس عبدی از چهره‌های نزدیک به یه راه اصلاح طلب پیشنهاد کرده که حسن روحانی داوطلبانه از سمت خودش استعفا بده و کنارگیری بکنه از ریاست جمهوری، چرا که به گفته آقای عبدی و به نوشته روزنامه شرق حسن روحانی و دولت او دیگه نمیتونن تصمیمی در عمل بگیرن و به همین دلیل کشور حتی از نظر اجرایی با بن‌بست مواجه شده. اما عباس سلیمی نمین که از چهره های نزدیک به جناح اصولگرا هست به نوشته روزنامه شرق گفته که استعفا و استیضاح روحانی خلاف مصالح ملی در حال حاضر هست. اما دیگر روزنامه‌ای که در این خصوص گزارش داره روزنامه توسعه ایرانی هست با تیتر برنده و بازنده استعفای روحانی و تأکید کرده این روزنامه که اصلاح طلبان در حال حاضر مایل هستند که آقای روحانی از سمت خودش کنارگیری بکنه، استعفا بده یا حتی از سوی جناح اصولگرا استیضاح بشه، چرا که ائتلافی که به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه توسعه ایرانی، میان اصلاح طلبان و حسن روحانی شکل گرفته بود باعث شده که اصلاح طلبان یا جناح اصلاح طلب بعد از حوادث و اعتراضات سال 96 و اعتراضات سال 98 و کشته شدن و مجروح شدن صدها نفر از شهروندان در حال حاضر عملا جناح اصلاح طلب هم حذف شده از عرصه سیاسی و نمیتونه فعالیتی انجام بده. این روزنامه نوشته که اصلاح طلبان مایلن که حسن روحانی کنار بده تا این ائتلاف به خودی خود از بین بره تا اونها بتونن تحرکات تازه‌ای در داخل عرصه سیاسی در جمهوری اسلامی داشته باشن. اما روزنامه ایران که نزدیک از به دولت نوشته که علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته به صراحت اعلام کرد که بحث استعفا در هیچ سطحی از دولت مطرح نیست، یعنی این همه آدم کشته شد، این همه آدم بازداشت شد و حتی یک استاندار یا یک فرماندار رو هم دولت حسن روحانی نه عرض کرده نه خودشون استعفا دادن. این در حالی است که دولت آقای روحانی پیشتر مدعی بود که دولت عذرخواهی هست و اگر اشتباهی بکنه حتما عذرخواهی خواهد کرد. اما موضوع آلودگی هوا هم امروز در چند روزنامه منعکس شده. روزنامه سازندگی با عنوان شهر در دود نوشته که در تهران و بسیاری از کلان شهرهای روزها بحران آلودگی هوا بار دیگر تشدید شده. نوشته این روزنامه تنها در یک روز در تهران 1541 نفر به اورژانس مراجعه کردن به دلیل آلودگی هوا. روزنامه ایران هم روز گذشته، یعنی روز دوشنبه، در شماره اصل خودش با این روژل منتشر شد، نفس تهران به شماره افتاد و نوشت که هر ساعت 43 نفر به اورژانس مراجعه میکنن به دلیل بحران آلودگی هوا و این در تهران است. در سایر شهرها هم وضعیت به مراتب بدتر هست ولی گزارشش در روزنامه ها خیلی منعکس نمیشه. روزنامه جامعه جمع هم گزارشی داره درباره کاهش 30% آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به دلیل فقر و مشکلات مالی و این روزنامه نوشته که خانه درمانی جایگزین مراجعه به بیمارستان، پزشک متخصص و پزشکان دیگر شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. 24 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات ایران شدند. جایزه حقوق بشری مشترک آلمان و فرانسه به نسرین ستوده اهدا شد. آمریکا خواستار پایان حصر خانگی قطب در اوشگان آبادی شد. 24 نهاد مدنی و سازمان مدافع حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای بررسی سرکوب خشونتبار اعتراضهای اخیر ایران جلسه ویژه تشکیل دهد. در نامه مشترک این سازمان ها از شورای حقوق بشر خواسته شده تا تحقیقاتی مستقل را در مورد قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری شهروندان ایرانی در هفته پایانی آبان ماه آغاز کند. نام سازمان های چون عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، بنیاد برومند، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در میان امضا کنندگان این نامه به چشم می‌خورد. عفو بین الملل می‌گوید در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 304 تن کشته شدند. جایزه حقوق بشری مشترک آلمان و فرانسه در سال 2019 به 14 مدافع حقوق بشر در سراسر جهان از جمله نسرین ستوده وکیل ایرانی زندانی در اوین اهدا شد. سفیر آلمان در تهران روز دوشنبه در توییتر خود نوشت که این جایزه با حضور سفیر فرانسه به نماینده خانم ستوده اهدا شده. نسرین ستوده که وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی را بر عهده داشته با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 33 سال حبس محکوم شده که دست کم 12 سال آن قابل اجراست. نهادهای حقوق بشری با محکومیت حبس خانم ستوده خواستار آزادی او شدند. سم براونبک نماینده آمریکا در امور آزادی‌های دینی در جهان خواستار پایان دادن به حصر خانگی قطب دراویش گناوادی در ایران شد. این مقام آمریکایی در توییتی با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت نورعالی تابنده 92 ساله از جمهوری اسلامی خواست تا به قطب دراویش گناوادی اجازه عبور و مرور آزادانه بدهد. آقای براونبک همچنین خواستار آزادی دراویشی شد که به خاطر ابراز عقیده زندانی شدند. بعد از درگیری میان ماموران امنیتی و دراویش نعمت‌اللهی گناوادی در تهران در اواخر سال 96 شماری از دراویش بازداشت، محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت تحولات در کره شمالی را از نزدیک زیر نظر دارد.
ما این موضوع را زیر نظر داریم. خواهیم دید. من مایوس خواهم شد اگر مشکلی در روند کارها پیش بیاید. اگر هم پیش بیاید به آن رسیدگی خواهیم کرد. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. ما کره شمالی و خیلی از جاهای دیگر را از نزدیک زیر نظر داریم.
همزمان با اظهارات آقای ترامپ، روسیه و چین روز دوشنبه پیشنهاد کردند که برخی تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی با هدف کمک به پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای واشنگتن و پیونگ‌یانگ برداشته شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته برای رفع تحریم‌ها هنوز زود است. پلیس دبی روز دوشنبه اعلام کرد که رضوان طاقی رهبر مراکشی هلندی یک گروه تبهکار را که از سوی پلیس هلند تحت تعقیب بود بازداشت کرده است. رضوان الطاقی در 10 پرونده قتل از جمله پرونده قتل محمد رضا کلاهی در سال 1394 و احمد نیسی فعال سیاسی عرب ایرانی در سال 1396 در هلند متهم است. به گفته مقام‌های ایرانی محمد رضا کلاهی مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 بود. آقای کلاهی که با نام علی معتمد در هلند زندگی میکرد سال 94 هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد. احمد نیسی نیز فعال سیاسی عرب مخالف جمهوری اسلامی بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
شهر صبحانه با خبر امروز. گزارش تازه عفو بین الملل از برخورد با اعتراضات ماه پیش ایران، تایید دست کم 304 قربانی و ابراز نگرانی شدید از تعداد و وضعیت بازداشتی ها. تداوم آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ، آیا کیفیت پایین بنزین تولیدی عامل اصلی است؟ و ادامه اعتراضات خشونت بار در لبنان، گفتگوها برای انتخاب نخست وزیر جدید به تعویق افتاد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهرباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک ماه پس از اعتراضات سراسری ایران، تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل میگوید بر اثر برخورد خشن حکومت با معترضان دست کم 304 نفر کشته شدند. آماری که این نهاد حقوق بشری معتقد است امکان دارد حتی بیش از اینها باشد. اما بخش مهمی از این گزارش تازه به بازداشتی ها و شرایط برخورد و نگهداری آنها پرداخته. بر اساس یافته های این گزارش، از نوجوانان 15 ساله تا دانشجویان و روزنامه‌نگاران را میتوان در میان بازداشت شدگان یافت. کسانی که به گفته این سازمان خیلی هایشان در شرایطی غیر استاندارد بدون دسترسی به خانواده و وکیل و حتی در خطر شکنجه به سر میبرند. عفو بین الملل میگوید حتی به خانواده های تعدادی از بازداشت شدگان هشدار داده شده که ممکن است عزیزانشان بدون دادرسی و تفهیم اتهام سالها در زندان بمانند و یا حتی اعدام شوند. به گفته این نهاد حقوق بشری، به نظر میرسد حکومت اعتراضات را تبدیل به مستمسکی برای سرکوب سنگین هر صدای مخالفی کرده. آیا واقعا همینطور است؟ جمهوری اسلامی تا کی میتواند به این شیوه ادامه دهد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
سازمان عفو بین الملل میگوید کشته شدن دست کم 304 تن در اعتراضهای ماه گذشته ایران قطعی است. گزارش اخیر این نهاد حقوق بشری با ارائه جزئیات و آمار، ابعاد تازه‌ای را از سرکوب این اعتراضها نشان می‌دهد.
مردم با تیر زدن.
عفو بین الملل گفته است نیروهای امنیتی به روی معترضان غیر مسلح آتش گشوده و صدها تن را کشتند. بنابراین گزارش، مقام‌های ایرانی علاوه بر بازداشت هزاران تن از معترضان، برای جلوگیری از بازگو شدن اقدام‌های به گفته این نهاد حقوق بشری ظالمانه علیه آنها، بسیاری از روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر و دانشجویان را هم بازداشت کردند. همزمان با انتشار این گزارش، رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها خواسته تا وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را مشخص کنند.
دادستان‌های محترم در تهران و در شهرستان ها وضعیت بازداشتی ها رو روشن کنند. تلاش خوبی رو در این جهت انجام دادن که جا داره هم تقدیر بکنم و هم تأکید کنم که انشالله تا حصول نتیجه نهایی کار رو دنبال کنند.
این اظهار نظرها در حالی است که نهادهای حقوق بشری از بیخبری خانواده ها از شرایط بازداشت شدگانی که نوجوانان هم در میان آنها هستند و خطر شکنجه آنها ابراز نگرانی می کنند. مقام‌های دولتی و قضایی تاکنون آماری از تعداد قربانیان، زخمی‌ها و بازداشتی‌ها ارائه نکردند. آمار تازه سازمان عفو بین الملل از 304 کشته در حالی منتشر می‌شود که سایت کلمه شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 366 تن اعلام کرده. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از سازمان‌های ناظر شمار کشته‌ها را بیش از 400 تن اعلام کرده است.
is killing perhaps thousands and thousands of people right now as we speak.
در جریان واکنش‌های بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال کشته شدن هزاران تن در این اعتراضات سخن گفته بود. ساعتی پس از آغاز اعتراض‌ها در هفته آخر آبان ماه، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع یا به شدت محدود کرد. در میانه که این محدودیت‌ها و در غیاب خبرنگاران رسانه‌های مستقل بین‌المللی، باز هم فیلم‌ها یا گزارش‌هایی از شیوه برخورد با اعتراض‌ها به خارج از کشور درز کرد. فیلم‌هایی که بخشی از ابعاد برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان را آشکار می‌کرد.
زدنش آقا نگاه کن زدنش.
تازه ترین گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که موج بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل. آقای لوتر، چطور به این رقم رسیدید و تاییدش کردید و آیا این گزارش و تعداد نهایی خواهد بود یا اینکه انتظار دارید که این آمار باز هم بالاتر بره؟
Well, Amnesty International has gathered its information partly through
عفو بین‌الملل بخش از اطلاعاتش رو از طریق مصاحبه با ده ها نفر در داخل ایران به دست آورد، از جمله خانواده های تعدادی از قربانی ها یا بازداشتی ها یا کسانی که شاهد اعتراضات یا رفتار مسئولین با بازداشتی ها توی بازداشتگاه ها بودن. بعد این اطلاعات رو از طریق مقایسه با اطلاعاتی که روزنامه‌نگارا و فعالای حقوق بشر داخل و خارج کشور تهیه کرده بودند راستی آزمایی کردیم. ساعت ها فیلم رو بررسی کردیم و اونا رو با کمک فناوری دیجیتال راستی آزمایی و تایید کردیم. عمدتا تصاویر اعتراضات و در مواردی هم تصاویری از بدرفتاری نیروهای امنیتی با بازداشتی ها. در مورد تعداد قربانی ها تا الان تونستیم 304 نفر رو تایید کنیم، ولی انتظار داریم این عدد بالاتر بره. بنابراین گزارش فعلی آخرین گزارش ما در این زمینه نخواهد بود.
یکی از موضوعاتی که در این گزارش روی اون تاکید شده بحث بازداشت خودسرانه و تعداد زیاد بازداشتی هاست. اشاره کردید که در مواردی بازداشتی ها تنها 15 سال سن داشتن. چه جزئیات بیشتری در این زمینه میتونید در اختیار ما بذارید؟
Well, since the protests began, it's clear that the Iranian authorities have arrested thousands of
اون چه مشخصه این که از زمان آغاز اعتراضات نیروهای امنیتی ایران هزاران نفر رو بازداشت کردن، چه در طول اعتراضات و چه بعدش. تعداد دقیقشون رو نمیدونیم. حکومت درست یک ماه پیش رسما اعلام کرد که حدود 1000 نفر بازداشت شدن. بعدش 20 روز پیش سخنگوی کمیته امنیت ملی مجلس گفت 7000 نفر بازداشت شدن، ولی مقامات هنوز که عدد دقیق و رسمی رو اعلام نکردن. اون چه که ما میدونیم اینه که خیلی از بازداشتی‌ها رو در شرایطی نگهداری میکنن که ارتباطشون با خارج از بازداشتگاه به طور کامل شده، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل. تعدادی از بازداشتی‌ها رو به زندان‌های معمولی منتقل کردن، گروهی رو در پادگان‌های نظامی نگهداری می‌کنن و گروهی رو حتی در سوله. بازداشتی‌ها شامل روزنامه‌نگارا، دانشجوها و فعالان حقوق بشر هستند و همینطور افراد کم سن و سال، از جمله تا جایی که ما خبر داریم نوجوانای 15 ساله. حالا به نظر میاد که حکومت این اعتراضات رو مستمسکی کرده برای سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی افرادی که اطلاعاتی رو درباره برخورد قهرآمیز حکومت منتشر کردن.
در این گزارش همچنین اشاره شده که در مواردی مقام‌های ایرانی از ارائه اطلاعات درباره شرایط بازداشت و نگهداری افراد به خانواده‌هاشون سر باز زدن و گاهی حتی مستقیماً به خانواده‌ها گفتن که اگه بخواهیم میتونیم که عزیزانتون رو بدون تفهیم اتهام یا دادرسی 10 سال نگهشون داریم و یا حتی اعدامشون کنیم. چطور به این اطلاعات رسیدین؟
Yes, in dozens of cases reported to Amnesty International, detainees have had little or no contact with their families.
در ده ها مورد از پرونده‌هایی که به عفو بین‌الملل گزارش شد، بازداشتی‌ها حداقل تماس با خانواده‌هاشون داشتن یا به کلی ارتباطشون قطع شده. شرایط نگهداری بعضی‌هاشون جوریه که از نظر ما میشه ازش با عنوان ناپدیدسازی قهری نام برد. این خیلی موضوع جدیه، چون بر اساس قوانین بین‌الملل جنایت محسوب میشه. خانواده‌های بازداشتی‌ها به دنبال اثری از عزیزانشون به پاسگاه‌های پلیس رفتن، به دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، زندان‌ها و سایر بازداشتگاه‌ها و مسئولان این مراکز بهشون گفتن که هیچ اطلاعاتی از اون افراد ندارن. در واقع از دادن هر نوع اطلاعاتی درباره سرنوشت یا محل این افراد امتناع کردن. خب این کار طبق قوانین بین‌الملل جنایت محسوب میشه. مسئولان در مواردی حتی پاشون رو فراتر گذاشتن. با گروهی از مادران فعالان حقوق اقلیت‌ها که در آذربایجان شرقی و غربی بازداشت شدن صحبت کردیم. به استراحت به ما گفتن که مسئولان به هیچ وجه قصد ندارن اطلاعاتی از فرزندانشون بدن و حتی تهدیدشون کردن که میتونن بچه‌هاشون رو برای 10 سال یا بیشتر زندانی یا حتی اعدام کنن. ما نمیدونیم که این حرفا فقط تهدید ساده‌ای برای ترسوندن خانواده‌ها بوده یا موضوع جدی، ولی با توجه به سابقه حکومت در برخورد شدید با معترضان و فعالان حقوق بشر از نظر ما خیلی نگران کننده است.
و در نهایت این که عفو بین الملل چه انتظاری داره از مقام‌های جمهوری اسلامی؟
Well, first and foremost, the Iranian authorities really must give detainees access to their families.
پیشتر و مهمتر از هر چیز، مقام ایران باید به بازداشتی‌ها حق دسترسی به خانواده و وکیل رو بدن. هیچ عذری برای این موضوع وجود نداره. حتی اگه بازداشتی واقعا مرتکب جرمی شده باشه، باید همه کسانی رو که به شکل خودسرانه بازداشت شدن آزاد کنن. کسانی که فقط توی اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کردن یا فقط اون نزدیکی‌ها بودن یا حتی مثلا توی توییتر در مورد اعتراضات اظهار نظر و چه بسا ازش حمایت کردن، این افراد باید بلافاصله و بی‌قید و شرط آزاد بشن.
ممنون فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل. اما نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم بنیامین سطر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، نشریه آمریکایی نیوزویک در شماره اخیر خودش عکس آیت الله خامنه ای رو بر روی جلد چاپ کرده و این تیتر رو استفاده کرده که اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه داعش دوباره ظهور میکنه، مسئله‌ای که هم بین کاربران فارسی زبان و هم بین غیر فارسی زبان‌ها خیلی واکنش داشته.
درسته مهدی، خب خیلی از اونها سردبیر و نویسنده مقاله رو به زبان انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر مخاطب قرار دادن و انتقاد کردند، کسایی که مخالف این تیتر و این در واقع طرح روی جلدی بودن که نشریه نیوزویک زده. کاربرای ایرانی از زاویه‌های مختلفی به این موضوع نگاه کردند. یک کاربر به نام آنتی لفت لیبرال نوشته که دلیل این تحلیل‌ها در واقع این هستش که این تحلیل‌ها بر اومده از جریان اصلی رسانه‌ای در آمریکاست که خیلی از اونها از جمله نشریه نیوزویک با دونالد ترامپ در واقع مشکل دارن یا مخالف سیاست‌های او هستن و سعی می‌کنن به نوعی حالا به خاطر همون سیاستشون بازی بکنن با چنین الفاظی یا همچین مقاله های رو منتشر بکنن. کاربر دیگری به نام شلون نوشته که خیلی نباید مقاله های نشریه های مثل نیوزویک رو جدی گرفت، صدای مردم ایران در خیابون هاست که افکار عمومی دنیا رو تعیین میکنه، نه مقاله های حالا رسانه ها و روزنامه ها و نشریات کشورهای دیگه. کاربر دیگری به نام اریکو هم نوشته که اشتباه بزرگ اینه که فضای شبکه‌های اجتماعی رو اختصاص بدیم به بازنشر بیش از حد محتویات رسانه‌های به تعبیر او سنتی. اریکو میگه این رسانه‌ها دیگه در واقع کارکرد اصلی خودشون رو از دست دادن و اینکه حالا خیلی ما بخوایم بپردازیم به یک مقاله‌ای که در یک جای چاپ شده و نظر یک شخص خاص هست یا با یک گرایش سیاسی خاص در شبکه‌های اجتماعی به تعبیر این کاربر درست نیست و ما نباید تنفس مصنوعی بدیم به این شبکه. یک حساب کاربری دیگه به نام همبستگی برای ایران هم نوشته که در واقع از یک زاویه دیگه نگاه کرده، گفته که این مقاله فارغ از این جهتگیری سیاسیش خیلی ضعیف و بی‌منطقه و اطلاعاتش اطلاعات خیلی ناقص و در واقع غیر قابل استنادی.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. خب بعد از حدود یک هفته آلودگی هوای تهران و بعضی شهرهای دیگر، دیروز هوای تهران به سطح ناسالم برای همه گروه‌های سنی رسید و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند. وضعیت آلودگی هوا در اصفهان و بعضی از شهرهای استان قزوین، آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی، ایلام و البرز هم به مرز هشدار رسید. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این آلودگی تهران برج میلاد که اصلا دیده نمی‌شه.
باز هم روزهای خاکستری شهرهای ایران. آلودگی هوا که سالهاست با فصل سرد فرا می‌رسد و عامل آن را وارونگی هوا می‌دانند. حالا تنها راهکار دولت تعطیل کردن مدارس و دانشگاه است. قانونگذاران می‌گویند ما کار خودمان را کرده‌ایم و قانون برای مبارزه با آلودگی هوا وضع شده است. قانون هوای پاک که 2 سال پیش تصویب شد.
ما حتی میایم قانون هم که تصویب کردیم، قانون در عمل اجرا نمیشه. ما بحث در واقع کیفیت خود را رو صحبت کردیم، قانونیش کردیم، بحث در واقع تغییر یک سری تجهیزاتی که در خودروها باید اتفاق بیفته، کیفیت سوخت رو مد نظر قرار دادیم.
منتقدان میگویند قانون اجرا نمیشود و دولت کنترل آلودگی هوای شهرها رو به باد سپرده است.
فکر می‌کنم قانون‌گذار تکلیف همه دستگاه‌ها رو در این زمینه در قانون مشخص کرده و اونجا خبری از باد نبود.
در قانون هوای پاک باید خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کنار گذاشته شوند موتورهای آنها استاندارد شوند و سوخت مناسب و استاندارد استفاده شود.
در سال آینده طبق قانون بر اساس ماده 4 قانون هوای پاک از 1/99 خودروها باید استاندارد یورو 5 رو داشته باشند. خب این خودروهایی که الان دارن پیش فروش میکنن استاندارد یورو 4 رو دارن، برای همین ما یه مکاتبه کردیم که دقیقاً جلوگیری کنن از تولید خودروهای یورو 4. خب اگرم این کار ایران خودرو انجام نده، بر اساس قانون ما اجازه شماره گذاری رو نمیدیم.
ولی دولتی که نمیتواند نفت بفروشد و درآمدش کم شده، حتی نتوانسته این قانون را درباره وسایل نقلیه عمومی یعنی فیلتر اتوبوس‌های شهری اجرا کند، چه برسد که مردم را قانع کند تا خودروهای فرسوده‌شان را کنار بگذارند یا تولید کنندگان را ملزم به اجرای کامل استانداردهای جهانی کنند. از آن سو رئیس قوه قضاییه که حالا گویی در پی حل تمام مشکلات جامعه است هم انتقاد می‌کند.
هر کس در هر بخشی مسئولیت داره باید پاسخگو باشه نسبت به وضعیت هوای ناسالم. چرا؟ فقط هم موضوع هوا نیست، محیط زیست باید پاسخگو باشه، شهرداری باید پیگیری کنه پاسخگو باشه، دستگاه‌های نظارتی و دادستان‌های ما هم باید کار دنبال کنن.
بالا بردن قیمت بنزین که به اعتراض‌های خونینی منجر شد، مصرف بنزین را به طور قابل توجهی کاهش نداد. حتی ممکن است تولید بنزین با کیفیت نازل برای جلوگیری از واردات آن باعث بدتر شدن آلودگی شده باشد. موضوعی که در دولت محمود احمدی نژاد که گرفتار تحریم‌های اوباما شد، به شدیدترین انتقادها از دولت انجامید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دفتر ریاست جمهوری لبنان از تعویق مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر جدید تا روز پنجشنبه خبر داد. این در حالی است که اعتراض‌ها در خیابان‌های مرکزی بیروت و برخوردهای خشونتبار اوج گرفته. گزارشی از ایلیا جزایری رو ببینیم.
ادامه اعتراضات خشونتبار در بیروت پایتخت لبنان، روندی که باعث شد ریاست جمهوری لبنان ادامه مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر را دست کم تا روز پنجشنبه به تأخیر اندازد. این اقدام بنا به درخواست سعد حریری صورت گرفته، شخصیتی که حدود دو ماه پیش در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها از نخست وزیری کنارگیری کرد و حالا گزارش‌ها از احتمال انتخاب مجدد او برای ریاست دولت حکایت دارد، چیزی که باعث اوج گرفتن دوباره اعتراض‌ها و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی شد.
قبلا اتفاقا بیروت یا عاصمه، الضغط لازم يكون على عاصمه، بكره في استشارات، احنا نزلنا هون
ما اومدیم تا باز هم سعد حریری در مذاکره‌های گروه‌های سیاسی برای نخست وزیری انتخاب نشه، چون سعد حریری از طبقه فاسده. ما دنبال نخست وزیری شخصی توانا هستیم که مرحله انتقالی رو با دولتی تکنوکرات مدیریت کنه و لبنان رو نجات بده. کسی از گروه 8 مارس هم نمیخوایم.
ما بدنا سعد الحريري، ما بدنا حدا من الطبقه الفاسده، لا تمنى ادار.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان صدها گلوله گاز اشکاور و گلوله لاستیکی شلیک کردند، خشونت‌هایی که ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. با این وجود معترضان بر ادامه حضور در خیابان‌ها اصرار دارند.
ما شروع کردیم و ادامه میدیم. باید باهاشون مبارزه کنیم. اونها باید تسلیم بشن. اونها کشور رو غارت کردن. ما فقط حقوق به غارت رفته خودمون رو میخواییم.
کمبود خدمات و وضعیت بد معیشتی انگیزه آغاز اعتراض های لبنان بود که باعث بروز خشم مردم از طبقه حاکم در چند دهه اخیر شد. دولت مردانی که معترضان آنها را فاسد و سیاستهایشان را عامل بحران اقتصادی لبنان می دانند. خشم از سیاست مداران اکنون در همه جا دیده می شود، از جمله اینجا در این کنسرت که فؤاد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان حضور یافت، اما این حضور خشم معترضان را برانگیخت. با بالا گرفتن شعارهای معترضان در نهایت مجبور به ترک سالن شد. حالا همه در انتظار تحولات روز پنجشنبه هستند. اینکه آیا می تواند خشم معترضان را فرو نشاند یا نفتی خواهد شد برای شعله ورتر شدن آتش خشم. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع استعفا یا کنارگیری حسن روحانی امروز از عناوین اصلی برخی از روزنامه‌ها. روزنامه شرق عکسی از حسن روحانی رو در صفحه اول خودش چاپ کرده با تیتر روحانی در کشاکش بودن یا نبودن و اشاره کرده به اینکه عباس عبدی از چهره‌های نزدیک به گراه اصلاح طلب پیشنهاد کرده که حسن روحانی داوطلبانه از سمت خودش استعفا بده و کنارگیری بکنه از ریاست جمهوری، چرا که به گفته آقای عبدی و به نوشته روزنامه شرق حسن روحانی و دولت او دیگه نمیتونن تصمیمی در عمل بگیرن و به همین دلیل کشور حتی از نظر اجرایی با بن‌بست مواجه شده. اما عباس سلیمی نمین که از چهره های نزدیک به جناح اصولگرا هست به نوشته روزنامه شرق گفته که استعفا و استیضاح روحانی خلاف مصالح ملی در حال حاضر هست. اما دیگر روزنامه‌ای که در این خصوص گزارش داره روزنامه توسعه ایرانی هست با تیتر برنده و بازنده استعفای روحانی و تأکید کرده این روزنامه که اصلاح طلبان در حال حاضر مایل هستند که آقای روحانی از سمت خودش کنارگیری بکنه، استعفا بده یا حتی از سوی جناح اصولگرا استیضاح بشه، چرا که ائتلافی که به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه توسعه ایرانی، میان اصلاح طلبان و حسن روحانی شکل گرفته بود باعث شده که اصلاح طلبان یا جناح اصلاح طلب بعد از حوادث و اعتراضات سال 96 و اعتراضات سال 98 و کشته شدن و مجبور شدن صدها نفر از شهروندان، در حال حاضر عملا جناح اصلاح طلب هم حذف شده از عرصه سیاسی و نمیتونه فعالیتی انجام بده. این روزنامه نوشته که اصلاح طلبان مایلن که حسن روحانی کنار بده تا این ائتلاف به خودی خود از بین بره تا اونها بتونن تحرکات تازه‌ای در داخل عرصه سیاسی در جمهوری اسلامی داشته باشن. اما روزنامه ایران که نزدیک از به دولت نوشته که علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته به صراحت اعلام کرد که بحث استعفا در هیچ سطحی از دولت مطرح نیست، یعنی این همه آدم کشته شد، این همه آدم بازداشت شد و حتی یک استاندار یا یک فرماندار رو هم دولت حسن روحانی نه عرض کرده نه خودشون استعفا دادن. این در حالیش که دولت آقای روحانی پیشتر مدعی بود که دولت عذرخواهی هست و اگر اشتباهی بکنه حتما عذرخواهی خواهد کرد. اما موضوع آلودگی هوا هم امروز در چند روزنامه منعکس شده. روزنامه سازندگی با عنوان شهر در دود نوشته که در تهران و بسیاری از کلان شهرهای روزها بحران آلودگی هوا بار دیگر تشدید شده. نوشته این روزنامه تنها در یک روز در تهران 1541 نفر به اورژانس مراجعه کردن به دلیل آلودگی هوا. روزنامه ایران هم روز گذشته، یعنی روز دوشنبه، در شماره اصل خودش با این روژل منتشر شد، نفس تهران به شماره افتاد و نوشت که هر ساعت 43 نفر به اورژانس مراجعه میکنن به دلیل بحران آلودگی هوا و این در تهران است. در سایر شهرها هم وضعیت به مراتب بدتر هست ولی گزارشش در روزنامه ها خیلی منعکس نمیشه. روزنامه جامعه جمع هم گزارشی داره درباره کاهش 30% آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به دلیل فقر و مشکلات مالی و این روزنامه نوشته که خانه درمانی جایگزین مراجعه به بیمارستان، پزشک متخصص و پزشکان دیگر شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.